عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. جلسه 106.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در این بود که ما همه بعد از قبول این مطلب، آگاهی و علم و باور و اعتقاد به این مطلب که مسافر الالله، منتها مسافر وقتی یک مقصدی رو انتخاب میکنه و میخواد حرکت کنه به اون مقصد برسه، لازمه موفقیت برای نیل به اون مقصد، یک، هدف رو گم نکنه، یادش نره که برای کجا داشت میره. مثلا فرض کنید شما از تهران دارید حرکت میکنید به قصد زیارت امام رضا علیه السلام. مقصدتون مشهد مقدس و زیارت امام رضاست، اما همینطوری که مسیر رو دارید میرید، یه دفعه یه جاذبه های دیگری، یه عوامل منفعتی، یه چیزایی که یه مقداری دلخوش کنکه توی این مسیر پیش میاد، ما یادمون میره که من قرار بود مشهد برم، زیارت امام رضا هدفم بود، ولی سرگرم همینا میشم. در این گونه موارد که مقصد رو فراموش میکنیم، متوجه این دلخوش کنک های مسیر میشیم، گاهی انقدر دلخوشکنی به این مسیر ما رو به خودش مشغول میکنه که به کلی مقصد یادمون میره، دیگه اصلا مشهد از ذهن ما بیرون میره. این خطر بسیار بزرگی. گاهی وقتا نه، مقصد یادمونه، حواسم هست که باید برم مشهد، ولی این راهی رو که منو به مشهد میرسونه، اما تعبیری که میگن لغزش، یه چیزایی ما رو به یه سمت دیگه سر میده، سر میخوریم، مسیرمون رو تغییر میدیم. اگر این خطی که منو می آورد به مشهد اینی که یه کمی کج شد، یه زاویه کوچولوئه، ولی هرچی جلو میرم زاویه دارم، هی تلاش میکنم، هی هم کار میکنم، هی هم پیش میرم، خیال میکنم دارم مشهد میرم، ولی یه وقتی به خودم میام که عمر تمام شد، هرچی هم نیرو داشتم دویدم، ولی هرچی جلو رفتم زاویه فاصله من از اون مقصد طولانی شده بود و دیگه بخوام عمر این که برگردم بیام به اونجام شاید دیگه برای من حاصل نشه. این دوتا در مسیر مسافر الالله، یک، ما داریم فعالیت میکنیم، هممون صبح تا شب میدویم، بالاخره هیچ کس تو این عالم بیکار نیست. یک، آیا برای خداست یا نه؟ که قراره که همه چیز برای خدا باشه، مسافر الاللهیم، به سوی اللهیم. دو، این راهی که ما انتخاب کردیم راهی هست که ما رو به خدا برسونه یا داره زاویهش رو هی زیاد میکنه، ما رو دور میکنه. خداوند چون بندگانش رو دوست داره، مهربانه، از همه مهربانان مهربانتره، ارحم الراحمینه، و میدونه که بشر یا گرفتار جهل است، جاهل، نمیفهمه که هدف غیر خدا ارزش نیست، دلو به غیر خدا خوش میکنه، یا نه، میدونه، همونطوری که قبلا هم تو این جلسه با هم بحث کردیم، کتاب خوندیم، بحث کردیم، پای منبرها بودیم، مطالعه کردیم، جلسه اومدیم، آیه، روایت، حدیث، شرح حال بزرگان، غیره، گفتیم نه، این مقدار دیگه ما فهمیدیم که هدف خداست، باید برای خدا باشیم. یا این مسیری هم که خدا برای ما معین کرده که بنده من اگه میخوای به من برسی راه اینه، از این مسیر حرکت کن و راه دیگر نرو. این عوامل لغزش که ما رو تکون میده، سر میده، رد میشیم، چون خدا مهربانه نمیگه حالا که فراموش کردی پس دیگه منم تو رو رها کردم برو، حالا که یه سر خوردی، یه لغزشی پیدا کردی، سر این جاده بنا بود این راه رو بری، یه کمی این وری رفتی، میگم دیگه برو. یک نعمتی رو خدا برای ما قرار داده که این دوتا رو جبران کنه، اون توبه و استغفار و انابه که بحثشو داشتیم میکردیم. خدا میگه بنده من در توبه باز، توبه یعنی بازگشت، برگرد. در استغفار رو به سوی شما گشودم، استغفار کن. در انابه رو برای شما باز گذاشتم، شما انابه به سوی من داشته باش. که ما فقط روی استغفارش دو جلسه گذشته بحث کردیم که هنوزم تموم نشده، ادامه داره. گفتیم که چون گناه و لغزش و از مسیر خدا جدا شدن، لااقل سه تا بلا برای ما، سه تا بلیه برای ما، سه تا گرفتاری برای ما درست میکنه که هر سه تاش رو با استغفار و توبه و انابه میتونیم جبران کنیم. یک، توفیق استقامت و تداوم حرکت در مسیر الهی رو سلب میکنه. گناه یه اثرش اینه. یکی از ارزش‌ها اینه که انسان وقتی فهمید هدف خداست، ان الذين قالوا ربنا الله، یعنی چی میگه؟ قبول کردم خدا. این مثل انشالله همه این جمع ما الان اینیم، ما اینو قبول کردیم که دیگه اون حرفا برای ما حل شده که باید خدایی باشیم، باید خدایی زندگی کنیم، باید بیایم تو مسیر اله. انشالله ما مسافر الالهیم. ان الذين قالوا ربنا الله. اما این مشکل دومش، ثم استقاموا، سپس استقامتی تو این راه داشته باشن، در نرن. یه سرگرمی ها، مثل مثالی که زدم، من قبول کردم باید از این سفرم مشهد مقدس رو انتخاب کنم، مشهد برم، اما این جاذبه ها خیلی برای من جلوه نکنه، منو به طرف خودش نکشه. گناه یک خاصیتش اینه که این استقامت رو میگیره، این اراده‌ای که من واستم در همین مسیری که انتخاب کردم باید جلو برم جلو برم، اینو از من سلب میکنه. اگر توبه و استغفار و انابه باشه برمیگرده، اگر نباشه کم کم این سلب اراده و سلب استقامت هی قوی میشه، هی قدرت پیدا میکنه، دیگه امکان برگشتن ممکنه نباشه. لذا یک قسم از استغفار که جلسه قبل عرض کردم استغفار رفعی است، یک قسم استغفار استغفار دفعی است، یک قسم استغفار استغفار جلبی، مربوط به این سه مرحله است که الان میگم. اگر گناه استقامت منو از من میگیره و باعث میشه که اون اراده محکم تداوم حرکت به سوری اون هدف رو در این مسیر از دست برم، یه شکل از استغفار این کار رو میکنه که نه نه، من باید برگردم، باید تصمیم بگیرم، باید جلو این سستی های ارادم رو بگیرم، من میتونم، من باید همت داشته باشم. این یه نوع استغفاره که رفع میکنه اون آثار سوء سستی اراده و عدم استقامت رو. یک خاصیت دیگه گناه، یک اثر دیگه گناه اینه که سبب بلا میشه، یه ابتلاعاتی، یه بلاهایی، یه گرفتاریهایی، همونطوری که شما تو دعای کمیل هم میخونید اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا. استغفار باعث میشه که اون بلا دفع بشه، یعنی اگر بنا بود در اثر این گناهی که من کردم الان این بلا شامل حال من بشه، استغفار خدا قرار داده که من به وسیله استغفار این بلا رو از خودم دفع کنم. به این مثال دقت بفرمایید. من جلسه قبل عرض کردم که در زبان عربی به کلاغوت میگن مقفر، قفره پوشند، مخفی کرد، یه پوششی که محافظت میکنه، نه یه پوشش. مثلا یه وقت هست من تو میدان جنگ یک پارچه سرم میذارم، این پوشندنه، ولی این کلاغود نیست. یه وقت سرمو با کلاغود میپوشونم که اگه شمشیر و نیزم بیاد این کلاغود جلوشو بگیره. غفره پوشندنی که محافظت میکند، یعنی پوشش محافظتی. استغفار یه پوششی درست میکنه که انسان رو محافظت بکنه. مثلا فرض کنید الان بنده یه کاری دارم اینجا انجام میدم، لازمه این کار اینه که الان تو مثالای مادی این عالم عرض کنم، لازمه این کاری که من الان انجام میدم اینه که ممکنه از بالا یه سری سنگ و ماسه باشه، فرض کنید یه دونه کامیونیه یا یک مثلا مخزنیه توش کلی سنگ ریزه و کلوخ و ایناست، من یه اشتباه کردم، یه مهره اینجاست دارم این مهره رو میکشم یا این قلابو میکشم، این قلابو بکشم در این مخزن باز میشه. خب اثر بعضیش چیه؟ این سنگریزه همه میریزه، خب ممکنه بخوره تو سر من. حالا میگم چون من کاری کردم این مخزن رو تهش سوراخ شد، کفش برداشته شد، سنگریزه ها داره میریزه پایین، یه کلاغوتی تو سر من میذارن اگه سنگ میاد به من آسیب نزنه، یا یک چیزی از این پایین اتوماتیکمان بپره بالا این زیرو ببنده. استغفار این کارو میکنه. حالا اینا رو من نمیگم، آیات و روایات میگن. میگن همونطوری که گناه اثر دومش اینه که بلا را نازل میکند، استغفار مغفر درست میکنه. استغفار مغفر، یه کلاغوت، یه پوشش، یه عاملی که جلو اون بلا را میگیره و محو میکنه. این اثر دوم گناهه که استغفارم میتونه دفع کنه، بشه استغفار دفعی. گاهی گناه یک خطر دیگه ای داره که اونم خیلی عجیبه. ممکنه گناه گناهی باشه که این تو گناهای صغیره حتی هست، گناه کبیره که هیچ، حتی تو گناهای صغیره به این معنی. ممکنه الان اراده منو در تداوم اون مسیر سلب نکنه، با اون شدت گناه اول نباشه، یا اینکه یک بلای خاصی رو الان برای من نازل نکنه، اما یه عنایت خاصی بر مبنای رحمت رحیمیه خدا قرار بود شامل حال من بشه، این گناه باعث میشه که اون رحمت به من نرسه. تو مثال سفر امام رضا بگم، مثلا امام رضا علیه السلام ارادهشون تعلق گرفته بوده توی این شب جمعه، کسانی که به حرم مطهر آقا مشرف میشن حضرت یه افاضه خاصی بینا بکنه بر مبنای حکمت امامت و ولایت و عنایت خاصه ایشونو که ما نمیفهمیم. منی که از تهران حرکت کردم شب جمعه خودم به حرم امام رضا برسونم، شما هم حرکت فرمودید شب جمعه به حرم امام رضا برسید، شما تو این مسیر همه توجهتون حضرت بود، هر جاذبه دیگری تو این مسیر براتون پیش اومد، ما با من میخوام برم به حضرت برسم، هر چه زودتر عشق زیارت حضرت رو دارم، اینا چیه ولش کن، میخوام برم اونجا. من تو این مسیر دارم میام، گناهی که این اراده منو نسبت به رفتن حرم امام رضا از من سلب کنه انجام ندادم. یعنی یه مسافرخونه قشنگی پیدا شد، یه هتل زیبایی، یه دیدید بعضی مثلا کم سن سالها تو بین راه یه چیزای پر زرق و برق میبینن میگن همینجا خوبه دیگه، کجا میخوایم بریم، چون همین فعلا جذبش کرده. حالا من میخواستم برم حرم امام رضا، اینجا مثلا یه چیزی پیش اومد، یه سود مادی زیادی به من میدن، یک پرستیژ دانشگاهی برای من درست میکنم، میگم خب حالا این که خوبه، ما فعلا هم جا بمونیم. نه، اینا همه رو حتی رد میکنم، حرکت به سوی حرم رو دست بر نمیدارم. خدایی نکرده یه گناهی هم که یه بلایی توی این مسیر برای من نازل بشه، اونم نه. ولی فرض کنید یک سرگرمی هایی ولو در حد لغوه، قد افلح المؤمنون تاب عن اللغوه معرضون، در حد لغو. حالا من مثلا تو ذهنم اینجوری میاد، حالا توی این مسیر که دارم میرم مثلا یک مجلس سرگرمی که گناه هم نیست، حالا اونجا بشینی، ممکنه در حرکت به سوی حرم امام رضا اون فضیلت اول وقت نماز مغرب شب جمعه ای که قرار بود وارد حرم حضرت بشم نمیرسم. من میشینم اینجا گرده میکنم، شوخی میکنم، یه چند تا حرف با اینا میزنم، یه چای میخورم، بعد که حرکت میکنم 2 ساعت بعد از مغرب میرسم. اما این اثرش چیه؟ اون افاضه‌ای که قرار بود دم مغرب به بعضیا بشه به من نمیشه. یعنی یه لطف خاصی که من میخواستم برخوردار بشم برخوردار نمیشم. استغفار نسبت به این جور نقضش ها رو میگن استغفار جلبی، استغفاری که جلب رحمت رحیمیه خدا را میکند. استغفار معصومین از این مقوله است. پیغمبر استغفار نمیکنه برای اون دوتا، این سومی اصلا گناه هم نیست، ترک اولام نیست، ولی یه کاری که ممکنه انسان را از یک عنایت خاصی به خود محروم بکنه. لذا خود استغفار ممکنه باعث بشه، مخصوصا در سحر. چرا گفتن در قنوت نماز شب شما بعد از 300 مرتبه العف 70 مرتبه بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه؟ چرا 3 شب قدر حتما روزانه حداقل 100 تا استغفار رو یه دور تسبیح بگی، مخصوصا تو سحرها؟ این استغفار حتی اگر اون 2 مرحله قبلی رو ما نداشتیم که انشالله نداریم، این مرحله سوم رو اگر یک اموری در طول زندگی روزمره ما باعث شده یه عنایات خاص، پروردگار آن به آن داره عنایت میکنه، این اشتباه نشه. چون شما میخونید یا دائم الفضل علی البریه فیاض علی الاختلاق، همینجور عنایت. امام عصر علیه السلام ولی زمان، حجت حق، همه کاره عالم وجود به اذن الله، مأمور صاحب اختیار پروردگار در این عالم، آن به آن داره حفاظه میکنه، منشأ حفاظه است. ولی چرا من بدبخت محرومم و از این حفاظات به من نمیرسه؟ یکی از عواملی که انسان را باعث جلب این عنایت میکنه استغفار جلبیه، استغفار دفعی، استغفار رفعی که عرض کردم. حالا برای اینکه این بحث یه مقداری روشنتر بشه، به برکت آیات و روایات که بررسیش بکنیم، 1 سوره مبارکه روم آیه شماره 41، یه صلواتی عنایت بفرمایید. خداوند در سوره مبارکه 41 می‌فرماید: ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. این قسمت اول، خب همه معمولا این آیه رو حفظیم، هم خیلی طبیعی و روشنه، ولی قسمت بعدی آیه در رابطه با بحث ما خیلی مهمه. ظهر الفساد فی البر والبحر، خشکی و دریا، کنایه از این که در این عالم، تعبیر خیلی خودمونیش اینه. حالا البته یه تعابیر خاصی شده، توی دریا فساد منظور چیه، تو خشکی فساد منظور چیه، اونا رو همین کلیشو من عرض کنم. ظهر الفساد فی البر والبحر، اگر در این عالم، در این کره خاکی که ما داریم زندگی میکنیم که بخشش آبها و دریاست، بخشش خشکیه، فساد، آلودگی، بدبختی، گرفتاری، تباهی، اینا چراست؟ اصل بر این نیست که در این عالم فساد باشه. مثلا اصل بر این نیست که میکروب بیاد همه محصولات رو ضایع کنه، آفت بیاد همه محصولات رو از بین ببره. اصل بر این نیست که در این عالم باران بی موقع بباره، همه چیز رو خراب کنه. اصل بر این نیست که زلزله و سیلی بشه. مثلا روایت داریم مخصوصا وقتی زنا زیاد بشه خدا زلزله رو زیاد میکنه، مثلا اینا تو روایاته. اصل بر این نیست که تو عالم مثلا زلزله اینجوری بشه که هی کشتار بکنه و و. حالا که فساد پیدا میشه، چه در خشکی چه در دریا، برای چیه؟ به ما کسبت عید الناس، به خاطر کارایی که مردم میکنه. به ما کسبت عید الناس، مردم با دست خودشون کسب کردن. خب چه کار میکنن که فساد میشه؟ گناه.
گناهی که انسان میکنه گاهی فساد این گناه شامل شخص خودش میشه، گاهی فساد گناه جامعه رو هم میگیره. به ویژه وقتی افرادی در جامعه گناه میکنن، دیگرانی که میتوانن جلو گناه رو بگیرن نمیگیرن، بناس امر معروف کنن امر معروف نمیکنن، نهی از منکر نمیکنن، این باعث میشه که بلا دامنگیر همه میشه. در کتاب کافی تو روایت باب امر معروف و نهی منکر و تو وسائل شیعه جلد 11 باب امر معروف و نهی از منکر این روایت هست که خداوند به حضرت یوشع وحی فرستاد به امتت بشارت بده، به امتت بگو که بلایی نازل خواهد شد، 40,000 از بدها و 60,000 از خوبها بلاگیر میشن، 100,000 تا باز گرفتار این بلا بشن. حضرت یوشع به خدا عرض کرد خدایا بدا که بناس گرفتار بلا بشن معلوم، اما خوبا چرا؟ ندا اومد خوبایی که خودشون بدی نمی کنن، خودشون آلوده نیستن، ولی بدی بدا رو می بینن ساکتن، هیچی نمی گن، اینا مستحق بلان. این قسمت اول زهر الفساد فی البر و البر به ما کسبت عید ناس، تعبیری که کردم گناه سه تا جنبه داره، سه تا اثر داره. خب یک اثر گناه این آلودگی جامعه و بدبختی تو این عالم که دامنگیر دیگران میشه. اما ادامهش رو ببینید، لیزیغهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خیلی نکته آیه عجیبه، یعنی خود این که خداوند این نظام را در این عالم قرار داده که اثر گناه این باشد، این رحمت خداست. چطور؟ دقت بکنید، چون بعدش میگه لعلهم یرجعون، یعنی اگر افراد گناه میکردن هیچ اثری در جامعه ایجاد نمیشد، خدا نکنه اون میشه چی؟ استدراج احسن، خدا نکنه انسان به اونجا برسه که خداوند بگه دیگه این بنده رو ول کن. گناه میکنه سور امور رو گنده تر میشه، ربا میخوره ثروتش روز به روز بیشتر میشه، گرون فروشی میکنه، هی برکت که نگم، بگم درآمد زندگیش روز به روز بیشتر میشه، بعد امر بر او مشتبه میشه، خیال میکنه چه برکتی زندگی من پیدا کرد. این استدراجه، این بلاست. چرا؟ چون دیگه قوتوره در همون گناه میشه، این دیگه حال استغفار پیدا نمیکنه، این لعلهم یرجعون نیست، دیگه بر نمیگرده. خدا چون بندگانو دوست داره میگه اگه گناه هم کردی من میخوام برگردی، میخوام بیای پیش من، نمیخوام تو اون حالت بدی بمونی، لذا اومدم چیکار کردم. خدا نظامی که در این عالم قرار داده نظام احسنه. دوستانی که تو کلاس‌های خصوصی این بحث‌ها رو پیگیری می‌کنن، تو بحث نظام احسن دقت کنید، یعنی هر چی در این عالم هست سر جای خودشه، جهان چون چشم و خط و خال ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوس. اگر نظام عالم اینه که بعضی گناهان فساد رو در این عالم ایجاد میکنه، این نظام احسنه، وگرنه میتونست خداوند یه نظامی قرار بده افراد گناه میکنن هیچ بلایی هم اینجا دامنگیرشون نشه، فردای قیامت فقط جواب بدن. اما چرا این کار کرده؟ لیزیغهم، تا به اینها بچشونه. چیا بچشونه؟ بعض الذی عملوا، بعضی از اون کارهایی که انجام دادن، ببینن آقا اینا، این تازه دنیاشه، وقت آخرت چی با نفساس. میگه تو دنیا که نمیشود نتیجه اعمال کاملا تجلی کنه و به افراد برسه، بعض الذی عملوا، بعضی از اون کارهایی که اینها تو این دنیا انجام دادن، این نتیجهش زهر الفساد فی البر و البحر لیزیغهم، تا به اینها چشنده بشه آقا این استا لعلهم یرجعون، باشه که حال استغفار پیدا کنن، یعنی دلشون به درد بیاد، متوجه بشن، شرمنده بشن، گردنشون رو کج کنن، به پیش الهی بیان، الهی العفو سر بدن. لذا این شعر شاید زبان حال یه انسانی است که این معنا رو از قرآن فهمیده، داره از طرف خدا به ما حرف میزنه. هر چه که هستی بیا، گرچه که پستی بیا. هر چی هستی، گناه کردی، دروغ گفتی، مردم آزاری کردی، فسق و فجور داشتی، دل پدر شکستی، دل مادر شکستی، گرون فروشی کردی، هر چی که هستی، لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا. گرچه که پستی بیا. خب این پستیه که آدم با این خدا، با این خالق مهربان، با این خدای به این عظمت، عنایت و بزرگی که در حق ما کرده، بخواد در مقابل او انا رجلون بکنه و بخواد اقدام به یه پس این پستیه. میگه با وجود این بیا، هرچه که هستی بیا، گرچه که پستی بیا، توبه شکستی بیا. دوست نظر میکنه، انصافا خوب گفته، میگه او دوسته، دشمن که نیست. از خدا مهربانتر کجا سراغ دارید؟ دشمن منتظره که این نقطه ضعف بگیره، گندش کنه، یه زمینه‌ای پیدا کنه، انتقام بکشه. ولی دوست منتظر بهانه است که یه راهی پیدا کنه، اصلاح کنه، کمک کنه، یه جوری مشکل رو برطرف بکنه. لذا انصافاً من از این شعر خوشم میاد، خوب گفته، هرچه که هستی بیا، گرچه که پستی بیا، توبه شکستی بیا. دوست نظر میکنه، اون وقت اون لحظه خاصی که دوست نظر خاصی داره، شرایط خاص استغفار، نیمه شب خلوت است، مظهر هر رأفت است، همه عالم مظهر رحمت خدا، مظهر عنایت خداست. اما اون این که فرمودن استغفار در سحر که تو آیه قرآن هم مطرح شده، مظهر رأفت خواست خدا نیمه های شب، مخصوصا جوونا. جوونا این سن و غنیمت بشموره، این رابطه در این سن با خدا رو براش قدر بدونین، نذارید دلتون خیلی زنگار بگیره. شما یه آینه اگر یه مقداری گرت غبار روش نشست، گاهی یه فوت بکنی میره، گاهی یه کمی بیشتر شده یه دست بکشی میره، گاهی انقدر دیگه این گرت و غبارا میشینه، هرچی دستمال میکشی، هرچی فوت میکنی، میبینی دیگه این شیشه، این آینه اون شفافیت که باید داشته باشه نداره. جوان اونجوریه، گاهی با یه فوت، یکی از اون لحظات حساس مخصوصا برای جوان، خسته است، جوونه، شب باید بخوابه، ولی بیا یه شب و قرار بذار با خدا، هفته یه شب، هفته دو شب، نه همون یه شب هم اگه برای سخته، یه شب، یه نصف شبی پاشو، یواشکی یه گوشه خلوتی، مظهر رأفت خدا اون نصف شبه. از اعماق جان، لازم نیست از کار خیلی قلم به سلم بیم، از اعماق جان فریاد بزن الهی العف. اونجا که با دلت بشکنه اشک چشم تبجاری بش، بگی استغفر الله ربی و اتوب الی، اونجاست که خداوند به ملائکش میگه جوونو ببین، اگر در بحبوه این سن دچار اشتباه شده، ببین نیمه شب داره با من چه کار میکنه. نیمه شب خلوت است، مظهر هر رأفت است، عاشق شوریده را دوست نظر میکنه. اگر این حالت عشق نبود که این نصف شب وادار نمیکرد در خانه خدا بیاد. ای شده غرق گناه، خواب گران تا به کی؟ یه ظرافتی در این بیت به کار رفته، یکیش اشاره به خوابی است که احتیاج به یقظه داره، که اولین منزل سلوک قبل از توبه، که عرض کردم باید بیدار بشیم، توجه کنیم چه کار داریم میکنیم. این خواب گران یکیش اشاره به اونه، یکیش هم اشاره به همینه که شما حالا که یقظه پیدا کردی، میخوای استغفار کنی، بهترین وقت استغفار سحره. خب آخه یه شب از خواب بزن، پاشو بیا در خونه خدا، از اعماق دل استغفار بکن، ببین خدا چه عنایتی میکنه. من یه مثال بزنم، آقا یه بیماری جسمی، مثلا فرض کنید معده درد، شخصی بگه آقا من 5 سال گرفتار معده دردم، به راحتی نمیتونم غذا بخورم، به راحتی نمیتونم میوه بخورم، یه چیزی میخورم دلم درد میگیره، پر از این کسالتهایی که هست. حالا کسی بهش بگه آقا یه پزشکی در فلان شهرستان تو تهران نیست، یه کمی سخت و زحمت داره آدم حرکت کنه تا بره اون شهر، یه چند ساعتی هم باید تو اتاق انتظارش منتظر بمونید، بعدم یه مقداری دستور سخت بده، چند درصد حاضرن عمل کنن؟ معمولا انسان میپذیره، میگه آقا این دل درد داره من اذیت میکنه، معده درد داره من اذیت میکنه، خب باشه من حرکت میکنم اون شهر میرم این پزشک پیدا میکنم. آقا این قرآن است و خدا میگه گناه بیماری نفسه، گناه سرطان جانه، معصیت قده بدخیم دنیای روحه. میگه داروش چیه؟ یکیش اینه، نصف شب پاشو گردنت کج کن الهی العف بگو. این با اون نوبت گرفتن پزشک و یه شهر رفتن و تو اتاق انتظار انقدر انتظار نشستن، این که خیلی از اون راحت تره که ای شده غرق گناه خواب گران تا به کی، چاره درد تو را دیده تر می کند. چشمی که از خوف خدا به گریه بیفته این همه دردها رو درمان میکنه. اگه امشب پاشدی نصف شب دیدی گریت نگرفت، یه شب دیگه پاشو، یه شب دیگه پاشو، ول نکن. چون بدون اگر یه نصف شبی در خانه خدا گردنتو کج کردی و عشق از دیدگانتون چاری شد، این عشق نشانه اینه که دل بر مرتبط شد. دل مرتبط بشه کار خودشو میکنه، سیم به قول عوام الناس وصل شد. خب راه رو چی گذاشته؟ خدا میگه اگر هرچی هم گناهکاری من میخوام تو برگردی، لعلهم یرجعون. لذا یه نظام در این عالم قرار دادم. اون نظام چیه؟ گفتم که زهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید ناس لیزیغهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. چون همه اعمال ما اگه بخواد نتیجهش تو این دنیا خدا به ما بده، کسان کسی نمیتونه دیگه نفس بکشه. بعض الذی عملوا. لذا این ابتلاعات، این گرفتاری ها، حالا اینجا البته یه نکته خیلی ظریفی حتما باید بهش توجه کنیم، عرض میکنم ولی کمی حوصله کنید. پس یه نکته ظریف در این آیه شریفه اینه که خداوند چون ما رو دوست داره، گناهانی که ما میکنیم ممکنه غفلت ببرزیم از استغفار و توبه و انابه، خدا یک بلاهایی رو برای ما پیش میاره که اون بلا باعث بشه بیدار بشیم، استغفار کنیم که تا وقت باقیست برگردیم به سوی خدا. تایید این مطلب آیه شماره 96 سوره مبارکه اعراف از یک دید مفهوم مخالفش با توجه به آیه 30 سوره شورا از سوی دیگر، که حالا این دو تا آیه رو هم اشاره کنم، عنایت بفرمایید. آیه 96 میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن. قسمت اول، چه میشه که برکات از آسمان نازل نمیشه؟ مگه خدا بخیله؟ چه میشه که زمین برکت نمیرویانه؟ بنده چوپانی رو دیده بودم، میگفت گوسفندام سالی دو بار میزاد، هر بار دو قلو حلال بود. گوسفندام سالی دو بار میزاد، هر بار دو قلو، و یه گوسفندشو به چشم به من نشون داد اون چوپانه، که گفت این گوسفند من لنگشو داشتم دادم قصاب سر برید، فقط 16 کیلو دنبه داشت، یعنی چیزایی مثل یه گوساله بود. این آقا فوت کرد، پسرشو من دیدم، گفتم در چه وضعی؟ گفت همه از بین رفت. گفتم چرا؟ خودش گفت گناه کردم، حرام کردم. آقا اینا دیگه تو این جلسه که ما این حرفا رو باید بزنیم دیگه، این روشنفکر مابیا رو بذاریم کنار، این جست جیگول بازی ها رو بذاریم کنار، خدا گوشو میکشه آقا. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. گندم میکاره همه میشه خوشه 700 دانه ای. گندم میکاره تک توکی گوشه ها میاد بالا، هر کدوم 4 تا. آقا بهترین کود شیمیایی هم دادم، کشاورزی منم مکانیزه بود. نه، خوشه ها اومد بالا، یه سیل اومد همه رو برد. چرا؟ میگه ولو، اگر ان اهل القرى آمنوا و تقوا، ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، اینا بندگان خوبی باشن، منم از این طرف برکات. ولکن کذبوا و اخذناهم بما كانوا یکسبون. تکذیب کردن، قاعده خدا رو زیر پا گذاشتن، قانون خدا رو زیر پا گذاشتن، حرام و حلال خدا رو ندیده گرفتن، بی انصافی تو این عالم کردن. آقا چقدر گناه در شبان روز داره تو این کره زمین، تو همین خانواده های همسال بنده رخ میده. چقدر دلها رو داریم میشکنیم، چقدر نسبت های ناروا میدیم، چقدر قضاوت های بیجا میکنیم، چقدر حرفایی میزنیم که اگه شکافته بشه این حرفا دل امام زمان رو به درد میاره، چقدر گوش و کنایه میزنیم، چقدر داد سر دیگران میکشیم که بنا نیست این داد رو بکشیم، چقدر و چقدر چقدر. آقا اینا نتیجه چی میشه؟ کذبو، آقا اونی که خدا گفته تکذیب کردن. فاخذناهم بما كانوا یکسبون، ما هم اینا رو چیکار کردیم؟ به خاطر این کارهایی که میکنن اینها رو گرفتارشون کردیم. اینو با اون آیهی که گفتم، اون آیه اول چی فرمود؟ زهر الفساد فی البر و البحر. اینجا فرمود اگر آسمان برکت نازل نمی کند، اگر زمین برکت به این مردم نمیده، به خاطر اینه که این کارها رو میکنن. اما با وجود این خداوند میگه حالا اگر کسی این کار کرد من رهاش میکنم. میگه اینا رو انجام دادم، لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، خواستم اینا باعث بیداریشون بشه برگردن. راه برگشت استغفار، توبه، انابه است. کار رو استغفار باز باید کار کنیم. سوره مبارکه شورا آیه شماره 30، اینجا ذات اقدس الهی می فرماید و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این کلمه یعفو عن کثیر با لیذیقهم بعض الذی عملوا، دقت کنید. این که قرآن همه کلمات، شما از این بازیایی که گاهی تو این سایت مخالفین در میارن که تعارضات قرآن، از این بازیا که خیال کردن با این حرفا میتونن حق رو بکوبن، شما تمام آیات نگاه میکنید یک جا تعارض توش نمیبینید. چطور میشه؟ مثلا فرض کنید تو سوره مبارکه بقره 280 و خورده آیه با اون حجم، دو جزء و خورده یه دیگه یه سوره، اول سوره داره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، غیر از این که تعداد الف ها، تعداد لام ها، تعداد میم ها در کل سوره بقره مضربی معین از عدد 19 بسم الله الرحمن الرحیمه، بیشترین حرف الفه، بعد از الف بیشترین حرف لامه، بعد از لام بیشترین حرف میمه. چطور میتونه یک انسان اینجور حساب شده حرف بزنه؟ و بعد در اینجا میفرماید لیذیقهم بعض الذی، در این آیه وقتی سخن داره که این گرفتاری هایی که مال اعمال شماست، میفرماد و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هیچ مصیبتی به افرادی نمیرسه مگر هیچ بلایی، هیچ گرفتاری برای انسان ها نیست، فبما کسبت ایدیکم، برای که کارایی کردن جزای اعمالشونه. اما فوری میفرماد و یعفو عن کثیر، اما اینجوری نیست که همه اون اعمالی که میکنن نتیجهشون این باشه، یعنی با اونجا لیزه کاملا توی یه راستاست. من همینجا اجازه بدید یک روایتی رو از امام علیه السلام در این رابطه بخونم. این روایت خیلی برای من عجیب بود، البته عجیب که توی این مزامین با توجه به آیات همه داریم. در کتاب مجمع البیان جلد 9 صفحه 31 پیغمبر به امیر المؤمنین دارن بیان می فرماین خیر آیتن فی کتاب الله هذه الآیه، راجب همین آیه کلام براتون خوندم، ما به ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم و یعفوان کسیره. پیغمبر به امیرالمؤمنین میفرماید خیر آیتن فی کتاب الله هذه الآیه.
یعنی چی؟ یکی از اون آیات عجیب که شاید مثلا خیر آیات، پربرکت ترین آیات، توجه بخش ترین آیات در قرآن کریم این آیه است. یا علی ما من خدش اودن، اود چوب، خدش خدش، یه خطی از چوب تو این دستتون نمیفته. مثلا بنده دارم از حسینی میرم بالا، یه دفعه یه چیز اینجا میگیره، یه لحظه مثلا یه آسیب انقدری، مصیبت، یه آسیب حتی انقدری. ما من خدش اودن ولا نکبت قدمن، گام بر میداریم یه دفعه پامون یه تاب بر میداره، یه پیچ بر میداره، یه سنگ میپره میخوره به پامون، حتی در این حد. ما من ولا نکبت قدمن الا به ذنبن، مگه به خاطر گناهیه؟ حالا چیز نشید، بعد یه نکته هایی داره باید بگم، عجله نکنید یه کمی. یعنی انقدر این عالم حساب داره، اگه شما داری از اینجا حرکت میکنی، یه چوب میخوره به دستتون، یه ذره اینجا خراش بر میداره، یه کاری کردی. اگه داری را میری، پاتون به یه چیزی گیر میکنه، یه مشکلی براتون، در حد همون یه پیچ برداشت پاتون، یا یه مثلا فشاری به پاتون اومد، این داره پیغمبر و امیرالمومنین میگه این تفسیر این آیه است. این مهمترین آیه قرآنه که داره این نکات رو توجه میده. من بارها اینو عرض کردم، در خدمت یکی از اساتیدمون بودیم که خدایش بیامرزه، تابستان بود، از در منزلشون در اومدیم، پاش گرفت به یه چیزی سر خورد افتاد. من نگران شدم نکنه لگنش شکسته، پیر مرد زیر بغلش گرفتم بلند شد، دیدم بلند نمیشه، ترسیدم. آقا چیزی شده؟ فرمود ندارم فکر میکنم. گفتم به چی؟ گفت چه کار کردم بادم رو بخورم زمین؟ خیلی نگاه دقیقه. جهانبینی، جهانبینی که میگیم یه حرفایی خیلی دهن پر کنه، خودمونم تو کلاسای حرفا میزنیم، اما این جهانبینی منظور فقط این نیست که تو اون بحثای خاص اصطلاحی تفکرات عقلی و فلسفی، جهانبینی ایدئولوژی و ارتباط هستا و بایدها، اینا همه جای خودش درست، ولی جهانبینی به معنی درست کلمه در فرهنگ اسلامی اینه چنان عالم حساب داره که مو از ماست میکشن. خیال کردید آقا؟ من شاید اینو گفتم بازم بگم، یه رفیقی دارم الانم پیرمردیست منزویه، ایشون برای من نقل کرد، من وقتی که میخواستم دیپلم بگیرم، زمان ما مدرسه اینجوری بود، همسنای ما یادشونه، مدارس دو شیفته بود، صبح تا ساعت 12 مدرسه بودیم، 12 زنگ میخورد، می اومدیم منزل، بر می گشتیم، دوباره کلاس داشتیم تا 4. حالا بعضی ها در این فاصله تو مدرسه می موندن، بعضی ها می اومدن و بر می گشت. این دوست ما برای من نقل کرد که من تو همی تهران هم درس می خوندم و از نظر استعدادی شاید اول کلاس بودم، سال آخر مدرسه که زمان ما هم 6 کلاس دبستان بود، 6 کلاس دبیرستان، من سال 6 دبیرستان بودم، 12، و از نظر استعدادی خب شاگرد اول بودم، خب جوون، یه کمی غرورم داشتیم، ماییم دیگه، بله ما بالاخره خوش استعدادیم و بقیه رو ما باید حساب کنن، امان از این منمنا که آدمو بیچاره میکنه. از نظر جسم ورزشکار بودم، خب دیگه به زن بهادر مدرسه میتونستم باشم، بازم یه مقداری دور برداشته بودم. یه هم کلاسی داشتیم خیلی تفلکی، مظلوم و خجالتی بود، زور که زنگ داشت میخورد مدرسه، ناظم مدرسه منو صدا زد، چون مبصر کلاسم بودم و اینا، گفت بعد از زور یه همچو برنامه ای رو قراره برای بچه ها داشته باشیم، به کسی نگید فعلا. گفتم باش. من اومدم از در مدرسه بیام بیرون که برم منزل، با اون هم کلاسیمون که خیلی تفلکی ضعیف البنیه و مأخوذ به حیا بود، گفتم ایشون گفته قراره یه همچو برنامه اصل داشته باشیم، به کسی چیزی نگید. من رفتم منزل، نهار خوردم و نماز خوندم و برگشتم اومدم مدرسه، همه میدونن، بدون این که تحقیق کنم که این آقا گفته یا نه، اومدم جلو یه سیلی خوابوندم در گوش این تفلکی. اینم خواب ضعیف البنیه بود، منم قلدر و حریف من که نبود، هیچی هم جواب نداد، فقط یه نگاه مظلومانهی به من کرد، من هیچی نگفت. بعد از چند لحظه معلوم شد که آقا من رفتم، ناظم خودش گفته.
فهمیدم که این نگفته، خب من ظلم کردم. قل قدیت من اجازه نداد به این بگم آقا حلالم کن، ببخش، هیچی به رخم نیاوردم. گذشت. جمعه ها گفت ما گاهی میرفتیم شمران و میرفتیم کوه، این جاده قدیم همین که الان اینجا هست، بی شلوغی ها که نبود، تک توک ماشینی رد میشد گاهی ها. خب من با دو چرخه میرفتم، خونه این دوست ما تو نزدیکی های بهارستان اونجا بود. گفت من با دو چرخه اومدم میدان تجریش و دو چرخه‌مو گذاشتم و رفتم کوه، برگشتم اومدم دو چرخه رو بردم سوارشم، دیدم این دوست ما اونجا واستاده. صداش دادم که میای سوارشی دو چرخه؟ سرازیری دو ترکه میتونیم بریم. گفت باش. ایشون اومد نشست و من رکاب میزدم این سرازیری جاده قدیم و میمدم پایین. یه ماشینام کم بود، یه ماشین خیلی هم مدل بالای اون زمان هی ویراژ، مثلا حدود 40 سال قبل 45 سال قبل هی ویراژ میداد جلو ما، یه جوری ما رو اذیت میکرد. منم خب یه آدم ورزشکار قوی البنه و یه مقداری هم مثلا مغرور به استعدادم تو مدرسه و بهم برخورد. به این هم کلاسی که سیلی در گوشش زده بودم توی هفته، گفتم این دو چرخ تو خوب خودتو نگه دار، من رکاب بزنم سبقت بگیرم جلوی ماشین رو بگیرم که چرا ما رو اذیت میکنه. ایشون گفت باش. گفت رکاب تون زدم و از این ماشین سبقت گرفتم، یه گوشه ای واسطادیم که این دو چرخه رو نگه داره، من پیاده شدم، ماشین سرعتشو کم کرد، من رسیدم جلو. خواستم بگم همین که سرم آوردم جلو، ایشو یه سیلی راننده خوابون تو گوش من گاز داد رفت. من مات و مبهوت موندم آخه چی شد. دیدم یه دو چرخه سوار دو ترکه پشت سر من میخنده میاد. گفت آقا ما جلو اینا ویراژ داده بودیم، اینا تو ما رو اشتباه گرفتن. گفتم اشتباه نگرفته، این سیلی که اونجا در گوش او زدم مأمور کرد اینجا جلو چشم این بچه محکم بخوابونه تو گوشم بره بگه خیال کردی زدی در رفتی، چرا عذرخواهی نکردی، چرا رضایتشون نه. این تازه یه گوش است. لیوزیق بعض الذی ما عملو، وقت کسانی که نظام الهی رو در این عالم بفهمن، هر شب پا نمیشه نصف شب بگه الهی علا، خدایا از دستم در میره، خدایا کوتاهی میکنم، خدایا نفهمیدم. میگه سینه ام خسته آه است، الهی العف، سینه ام خسته آه است. انصافا خوب گفته، یعنی وقتی به اعمال خودم نگاه میکنم، به اشتباهاتم نگاه میکنم، به قدیت هام نگاه میکنم، به بیتوجه هایم نگاه میکنم، اونقدر باید آه بکشم که این سینه درد میاد. سینه ام خسته آه است، الهی العف، حاصلم بار گناه است، الهی العف، پشتم از بار گناه خم شده و باز مرا به عطای تو نگاه است، الهی العف. قبول دارم پشتم خم شده از بار گناه، اما توی خدا رو دارم، عطای تو رو بازم امید دارم، لذا پشتم از بار گناه خم شده و باز مرا به عطای تو نگاه است، الهی العب. کارم از اول ره بوده گناه روی گناه، تعارف نیست. یه صبح تا شب رو دقت کنی چقدر اشتباه، یه صبح تا شب. نه من تو همین رانندگی های گاهی با خودم فکر میکنم، خدا شاهد صادقانه بهتون میگم هر روز رد مظالم میدم، میگم این بوقی که من زدم چند نفر رو آزرده، این جوری که من از فرعی تو اصلی اومدم چند تا آبر یا چند تا ماشین دیگه از اینجا رد میشدن، هل کردن، حق با اونا بود. از همین ریز ریزا شروع کنیم تا بریم بالا، باید رد مظالم ها بدیم. کارم از اول ره بوده گناه روی گناه، وای من آخر راه است، الهی علم. دیگه موها سفید شد، دیگه پاهالا به گوره، دیگه فرصت ها معلوم نیست چقدر باشه. آنچه آورده ام امشب به در خانه تو، گریه و ناله و آه است، الهی علم. اما یه ابزار دارم، یه وسیله دارم، همینجا بذارید من یه حاشیه برم. شما اگر توی خیابونی پاتون سر بخوره بیفتی توی جدولی، خدایی نکرده پاتون بشکنه، دستون بشکنه، سرتون بشکنه، میخواید پاشید، قدرت ندارید، خونم داره از بدنتون میره، ولی مردم اون شهر فرض بر این بگذارید که اونقدر سرگرم کار و زندگی روزمرن کسان حالا حوصله نگاه کردن به شما رو هم ندارن. هر کی از اونجا رد میشه داد میزنی، آقا من دستم شکسته، پام شکسته، آقا از بدنم داره خون میره، دستم رو هیچ که نگاه نمی کنه. اما در این بین مثلا یه نفری رو میشناسید که او جز خیر کاری ازش ندیدید، اصلا دلش لک زده که دست یه دفعه از دور داره میاد، چه حالی بهتون دست میده؟ به فلانی رسید، دیگه مشکلی ندارم. میدونید ما کی داریم؟ خدا امیرالمومنین رو برای ما، خدا امیرالمومنین رو برای ما قرار داده. اگه هیچ که به فکر ما نیست، حالا خود خدا که حسابش جداست، همه ائمه هم حسابشون جداست، ولی او سید الاولیاست، او یه حساب خاصی داره، به حساب سید الاولیایی عرض میکنم، به حسابی لقب خاص امیرالمومنی که مال ایشونه میگم. لذا اگر میگن مشکل گشا علیست یا امیرالمومنین دست من و دامانتو، این حساب شده بعضیا گفتن. نادعلی حساب داره که بعضیا ذکر نادعلی رو میگیرن، حساب داره که در جنگ احد خدا جبرائیل فریاد میزنه به پیغمبر نادعلی یعنی مظهر العجایب که علی رو صدا کن، که پیغمبرم تو جنگ احد 64 بار میگه یا علی. حالا ما امشب اگه نصف شبی باشید یه گوشهی بگید یا علی افتادم. بگی یا علی افتادم، دستم شکسته، پام شکسته، خون از بدنم میره، هیچ کی نگام نمی کنه، ولی من تو رو دارم، وقتی تو رو دارم چه غم دارم. آیا اینجا علی جواب نمیده؟ اون شب رو باید قدرونست، اون شب چه شبیه همونی که حافظ داد میزنه، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبیه اون شب قدر که این تازه براتم دادن. آنچه آوردم امشب به در خانه تو گریه و ناله و آه است الهی العف. یأس بر دل ندهد راه و نگردد نومید، آن که را چون تو اله است الهی العف. اونی که تو رو شناختی که مایوس نمیشه. علی تو به ابن ملجمش میگه میخوای دستتو بگیرم، حالا تو که خدای علی هستی. یأس بر دل ندهد راه و نگردد نومید، آن که را چون تو اله است الهی العف. وای از اون روز که هر عضو تنم بر گناهی در حضور تو گواه است الهی العف. دست شهادت میده با این دست چه کردی، چشم شهادت میده با این چشم چه کردی، پا شهادت میده با این پا چه کردی. وای از اون روز که هر عضو تنم بر گناهی در حضور تو گواه است الهی العف. وقت اینجا حالا روایت رو ببینید، مجمع البیان جلد 9 صفحه 31، خیر آیت فی کتاب الله هذه الآیه. یا علی ما من خط شعود ولا نکبت قدم الا به ذنب. هیچ بلایی سر ما نمیاد مگر به خاطر گناهی که انجام شده. البته استثناء داره، بعد عرض میکنم نگران نباشید، یه امیدهای دیگه هم هست، حالا حدیثشو میخونم. و ما عفا الله عنه فی الدنیا فهو اکرم من ان یعود فی، و ما عاقب علیه فی الدنیا فهو اعدل من ان طن على عبده. اون چرا که خداوند در دنیا از گناهان عفو می کند، خدا کریم تر از اون است که فردای قیامت مجددا یقتونو بگیره. عجب حدیثی. یعنی چی؟ یعنی همه بدبختی ها مال گناهه، ولی تو دنیا میشه بخشیده بشه. با چی؟ با استغفار، با توبه. پس استغفار چقدر مهمه، میتونه جلو همینا رو بگیره. اون استغفار جلف، اون استغفار دفع، اون استغفار رفع که گفتیم، خدا کریم تر از اونه که وقتی شما گناه کردی، توبه کردی، شما رو بیامرزه، دوباره برگردونه، عودت بده. و ما عاقب علیه فی الدنیا، حالا اگر استغفار نکردی تو دنیا عقوبتش گردن شما رو گرفت، خدا عادل تر از اونه که مجددا فردای قیامت راجب این گناه شما رو عقوبت کنه. خیلی حدیث عجیبیه. اینجا ما یه نکته‌ای داریم، خیلی دقت بکنید. در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قبی و تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 580 میگه وقتی امام سجاد علیه السلام وارد مجلس یزید شد، یزید خواست شماتت کنه، این آیه رو خوند برای امام سجاد: ما اصابکم من مصیبت و به ما کسبت ایدی. خواست بگه یعنی نعوذ بالله این گرفتاری هایی که برای شما پیش اومده به خاطر اینه که شما ها مثلا یه کاری کردید. خوب دقت کنید، امام علیه السلام فوری اینو فرمودن در جواب یزید. تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 580 و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ذیل همین آیه، امام علیه السلام فوری سوره حدید فرمودن: کلا. فرمودن: نه یزید، اینجوری که تو میگی نیست. ما هازهی فینا نزلت، ما هازهی، این آیات که تو خوندی، این آیه که تو خوندی، ما، اینجوری نیست که فینا نزلت، برای ما نازل شده بوده. انما نزل فینا، اما میدونی راجع ما چی نازل شده؟ آیه 22 و 23 سوره حدید رو خوندن، که آیه شو بخونم براتون. نزلت، بلکه نازل شده، انما نزل فینا، خداوند نازل کرده برای ما یا نازل شده در مورد ما این آیه، چی؟ ما اصاب من مصیبت فلرزه ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور و نحن الذین لا ناسی علی ما فاتنا من امر الدنیا ولا نفرح بما اوتینا. خیلی بحث عجیبیه، مجملش رو بگم، ادامهش انشاءالله برای جلسه بعد میمونه. این دوتا آیه چی میگی فرماید؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ گرفتاری تو این عالم و هیچ گرفتاری برای شخص شما پیدا نمیشه، الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، قبلا در مقدرات الهی مشخص شده است، همه چی حساب و کتاب داره. ان ذلک علی الله یسیر، برای خدا که اینا مشکل نیست، یه امره. یعنی تا اینجا یعنی چی؟ یعنی اگه یادتون باشه دهه محرم امسال ان الله شاء یراک قتیلا رو بحث کردم، یعنی خدا در عالم مقدرات خودش مقدر کرده اگر یه فردی مثل یزید میخواد ظلم کنه، میخواد اسلام رو از بین ببره، تنها راه نجاتش اینه که امام حسین تن به بلا بده. اینجا این گرفتاری از باب معصیت برای صاحبش نیست، از باب البلاء للولا، این ابتلاس برای این فرد به خاطر خدا که این اجر میبره. لذا گاهی هم اینجوریه، حالا اونم عرض بکنم. لذا حضرت فرمودن ادامه آیه در ادامهش آیه بعد: هیچ مصیبتی، هیچ گرفتاری نه در روی زمین نه برای شخص شما در این عالم نیست، الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تا این که شما نسبت به اونی که داشتید از دست دادید مایوس و متأثر نشید، تأسف نخورید و اون چیزی که الان نداشتید به دستتون اومد سرور و شادابی پیدا نکنید. یعنی خداوند گاهی به شما یه نعمتهایی میده، ببینید دور برمیدارید، مثلا یه پول خوبی گیرتون میاد، یه معامله کردید سود سنگینی بردید، یه زمینه‌ای پیش اومد، یه امکانات خیلی فراوانی در دور برمیدارید، مغرور میشید، خیال میکنید مثلا من نور چشمی خدام اینو داده ببینه که شما شاکرید یا دارید دور برمیدارید. خود این عامل امتحان میشه، این ابتلاه، این مصیبت به معنی عذاب نیست، این عامل امتحانه. یا شما رو دوچار یه گرفتاری میکنه، ببینه صبر نشون میدی، استقامت نشون میدی. نوار صبر رو دوستان که گوش کردن یادشون باشه، اگه گوش نکردن من خواهش میکنم سیدی صبر رو یه بار دیگه گوش کنی. خدا ابتلا پیش میاره تا چی بشه؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امام سجاد این آیه رو، دوتا آیه رو برای یزید خوندن، بعد فرمودن فنحنو لا ناسی علا ما فاتنا، ما هیچی نسبت به اون چه که قبلا بوده، لا تأسی علا ما فاتکن، ببخشید ما هیچ تأسفی نسبت به اون چه که قبلا داشتیم نسبت به او، لا تأسو، ما هیچ تأسفی نسبت به اون چه که قبلا داشتیم نمیخوریم من امر دنیا، ولا نفرح به ما اوتینا، و یه چیزی هم الان گیر ما بیاد که دور بر نمیداریم، اینا برای ما بیتفاوته. لذا از امام سجاد علیه السلام در اصول کافی روایت دیگه داریم، حضرت فرمودن که عالی ترین نشانه تقوا و متقی این آیه است، اگر چیزی گیرش میاد خیلی همچین دور بر نمیداره خوشحال بشه، اگر چیزی هم از دستش میره متقی همش مال خداست. یه بنده خدایی خدا رحمتش کنه یه مثال میزد، میگفت یه خانواده‌ای یه بچه آهو پیدا کردن تو بیابون، این بچه خب انس پیدا کرد، گویا اسمی براش بذاریم، گویا اسمش چی بذاریم، گویا بذاریم ندارم نداشتم، اسمش نداشتن. یه روزی بچه آهو یه کمی که بزرگ شد در رفت، این بچه گریه میکرد، خب چی در رفته، گفت نداشتم، گفت خودت گفتی نداشتم که، خب نداشتی حالا نداری دیگه، یعنی از اول فکرشو بکنی، این میشه یه درجه از تقوا، نداشتم. این دوتا رو کنار هم، ما حالا اگر توی زندگی گرفتاری برامون پیش میاد تو مرحله اول، نه بنده که از اون خوبانم، اینا برای تعالی روح من است، این خودش غروره، اول باید بنا رو بر این بذارم گوشمالیه، تازه خدا رو شکر کنم که استدراج نیست، یعنی خدا منو جز اونایی قرار نداده میگه بدی کردی میگم ولش کن بذار انجام بده قیامت، نه داره لیزیغهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، اما لعلهم یرجعونش با چیه؟ شب پاشو بگو الهی علی، بگو خدایا من که نمیخواستم بدی کنم، از دستم در رفت، تو کمکم کن، تو دستمو بگیر، اگه اینجوری شد عامل رشد میشه، و اگرم نه انشالله اونقدر سطحت بالاست که خدا شما رو تو امتحانات گذاشته، این بلاها رو برای این آورده که اونجا ناشکری نکنید، صبور باشید، همونجوری که امام سجاد فرمودن ما تأسف نمیخوریم از این که چه چیزایی از دست رفت، شاد نمیشیم چه چیزایی که به دست اومد، اینا همه در سایه چیه؟ در سایه همون توبه است که اگر انسان، استغفاری است که اگر انسان توجه به این معنی استغفار داشته باشه، لذا نهج الفصاحه جمع‌بندی میکنم صفحه 755 حدیث شماره 2941 از رسول خدا عجیبه، دقت کنید، من اکثر من الاستغفار، کسی که زیاد استغفار میکنه، جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا و رزقه من حیث لا یحتسب، کسی که زیاد استغفار میکنه خدا از هر هم و غمی براش فرج حاصل میکنه، از هر امری که تو تنگنا افتاده فرج حاصل میکنه، و رزقه من حیث لا یحتسب، یه جوری که خودش هم حساب نمیکنه نمیفهمه، خدا براش، حالا این رزق گاهی رزق مادیه گاهی رزق معنویه. صحیفه امام رضا علیه السلام صفحه 84 حدیث 192 اینم از پیغمبر اسلام، من انعم الله علیه نعمتن، یه وقت خداوند یه نعمتی در اختیار کسی میگذاره، فلیحمد الله، باید ذکر الحمدلله رو زیاد بکن، پس یکی از اذکاری که شبان روز حتما باید مقید بشه، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، حتی روایت داره بگید الحمدلله کما هو حقه، مثل این که الله اکبر و من مایوسم، این اذکار رو دست کم نگیرید، نه اینکه من دستور ذکر دادم و نعوذ بالله اشتباه نکنید، نه اینا دستور معصومینه و آثار وضعیشو قطعا خواهد داشت، مقید به یه اذکار بشید ببینید نتیجه داره یا نه. من انعم الله علیه نعمتن فلیحمد الله، یکی الحمدلله، و من استبتع الرزق فلیستغفر الله، کسی که روزیش دچار تنگنا شده مسائل مالیش مشکل پیدا کرده استغفار زیاد بگه، فکر کنم اینجا داوطلب تو جامعه خیلی باشن، چی از اون رزقا، از اون ذکرایی است که کاربرد خیلی داره، چون رزق منتها یکی از بهترین رزق، رزق معنویه، به خدا قسم میشناسم بزرگانی را که 20 سال 30 سال گریه میکنن، خدا رزقشون رو مردان صاحب نفس قرار بده. 20 سال 30 سال گریه میکنن، دعا میکنن. مرحوم اسدالی قاضی 30 سال شرح حالشون رو خوندید شنیدید دیگه، مگه شوخی اسدالی قاضی؟ کوهی از علم و تقوا و شخصیتی که امثال مثل مرحوم علامه طباطبایی که من اسم علامه طباطبایی میبرم واقعا مو بدنم میخواد سیخ بشه که کی بود علامه؟ تو علم و تو تقوا و تو زهد و توی فهم و توی سیر و سلوک، و منی که معمولا سعی میکنم بعضی چیزها رو مخفی کنم، ولی وقتی قم میرم قبر علامه طباطبایی رو نمیتونم نبوسم که میترسم تظاهر بشه. بعضیا یه وقتایی می عواسرم میکشم کسی منو نبینه تظاهر نشه، ولی یواشکی سعی میکنم سنگ رو ببوسم، با افتخار میبوسم سنگ قبر علامه طباطبایی. کی مردا کی بودن؟ و این اسدالی قاضی 30 سال میگه تمام اون مراحلی رو که باید رعایت کنم رعایت کردم، هیچی به من ندادن، هیچی هم خم به ابرو نیاوردن. گفتم الحمدلله. بعد از 30 سال دم مغربی بود، داشتم میرفتم حرم حضرت ابوالفضل، های قمر و بنی هاشم، باب الحوائج، باب الحسینه. بنده که این قیدو دارم، حالا بعضی نمیپسندن نپسندم، من هر بار کربلا مشرف شدم اول میرم حرم از ابوالفضل، میگم شما اجازه بگیرید من برم حرم امام حسین، وزیر امام حسینه، باب الحسینه، حساب خاصی داره ابوالفضل، مگه میشه حرف زد که چیه؟ میگه داشتم میرفتم حرم از ابوالفضل، یه دیوونه اومد جلو من. این تو کربلا معروف، ببخشید من گفتم دیوونه، تو کربلا معروف بود به دیوونه، خودش به دیوونگی زده بود و منم خوب نمیشناختم. ادا اطوار در میاد دیوونگی میکرد، مثلا گاهی دوروبر علما میپکید، گفت اومد جلو من، آیا اسدالی قاضی امروز قطب الاقطاب وجود مقدس قمر بنی هاشم استا؟ گفت من گفتم چی داره میگه قطب الاقطاب وجود مقدس قمر بنی هاشم؟ رفتم نماز مغرب رو خوندم، تکبیرت و الاحرام عشا رو گفتم، دنیا جلوم عوض شد، هر چی می‌خواستن بدن دادن، که حساب یه چیز دیگه شد. ولی 30 سالو الحمدلله. پس یکی از اذکار من انعم الله علیه نعمتا فلیحمد الله، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، و من استبت الرزق ولیستغفر الله. اون رزقی که مهمتره، رزق مادی هم هست، استغفار زیاد بپرسید. فمن حزنه امرون، اگه یه چیزی شما رو محزون کرده، دلتون گرفته، فلیقل لا حول ولا قوت الا بالله، ذکر لا حول ولا، من نمیگم، دارم از زبان معصوم میگم، پس این اذکار وارده، فلیقل لا حول ولا قوت الا بالله. خب بقیه بحثو اجازه بدید، هنوز آیاتم موند، روایاتم موند، من دیگه خسته شدم، اگر عمری باشه جلسه بعد. ولی خب اینجا دیگه اسم قمر بنی هاشم برده شد، بین الحرمین مطرح شد، افاضه باب الحسینی مطرح شد. حالا دلم میخواد دست جمعی چراغو خاموش کنید، ذکر توسل به حضرت ابوالفضل رو با هم 133 بار رو بگیریم انشاءالله. چرا خاموش بشه هر کی با توجه برای حل مشکلات و گرفتاری ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد، فعجل فرجه یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی و حق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی و حق اخیک الحسین.
یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی و مقی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی و مقی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن بعضی دوستان آمادگی دارن بیان اینجا ادامه بدن. من سینم درد میکنه این 133 بار رو به کمک هم بگیم. یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن یا کاش من کربن و جل و زن اگه جب کرمی من زنی گل و زن
یا کاش فن کربن وجه الحسین اگه بیکر بی کما که فقی گل حسین یا کاش فن کربن وجه الحسین اگه بیکر بی حق رخی کل حسین یا کاش فن کربن وجه الحسین اگه بیکر بی یا کاشف الکرم عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرم عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرم عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي كما بحق أخيك يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين
يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق اخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين
اکزب گردی نقرقی گل حسین یا کاش بن گربن وجل حسین اکزب گردی نقرقی گل حسین یا کاش بن گربن وجل حسین اکزب گردی نقرقی گل حسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رنگ لوزنگ یا گاوش بند گردن رج لوزنگ ایک جب گرمی بند رنگ لوزنگ یا گاوش بند گردن رج لوزنگ ایک جب گرمی بند رنگ لوزنگ یا گاوش بند گردن رج لوزنگ ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین یا کاش بن گربن وجل حسین ایک جب گرمی بند رقیق الحسین
دل حسین ایک سر گر بیر حق تخی کر حسین یا کاش پل کر بن و دل حسین ایک سر گر بیر حق تخی کر حسین یا کاش پل کر بن و دل حسین ایک سر گر بیر حق تخی کر حسین یا کاشف الکرب و جهل حسین اکشف کربی حق اخیك الحسین یا کاشف الکرب و جهل حسین اکشف کربی حق اخیك الحسین یا کاشف الکرب و جهل حسین اکشف کربی حق اخیك الحسین یا کاش پل کر بن وجه الحسین اکشف کر بی به حق اخی کر حسین یا کاش پل کر بن وجه الحسین اکشف کر بی به حق اخی کر حسین یا کاش پل کر بن وجه الحسین اکشف کر بی به حق اخی کر حسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیك الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیك الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیك الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین
السلام عليك يا هل عبد الصال المطيع لله والرسول والأمير المؤمنين يا بابا لبارك انظرنا بابا